یعنی که اقتصاد آمریکا به شدت فرو خواهد پاشید و حتی بعضی از کارشناسا پیش بینی میکنن که ممکنه مثل سیاست شوروی فروپاشی پیش بیاد. این فروپاشی یعنی تنابی که دور سیستم 16 ایالتی که شوروی سابق رو ساخت یک تناب نظامی بود که فروپاشی در روز اول ژانویه 1990، تنابی که 50 ایالت آمریکا رو با هم متصل می‌کنه، یه تنابی که اقتصادی امنیتی
بسیار
3-4 تا از ایالت‌های آمریکا الان معترض هستن که بالاترین تولید ناخالص ملی رو دارن و بقیه دارن از قبال اونا بهره می‌برن. بنابراین به نظر من این آشفتگی مال این داستان.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس مسائل بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد.
رو در رو. برنامه ای از رادیو گفتگو. جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. درباره آشفتگی در حکمرانی آمریکا و تشدید اختلافات داخلی در این کشور داریم صحبت می‌کنیم. سرکار خانم آزاده طاهری، کارشناس مسائل آمریکا، در استودیو هستند. خانم طاهری، قبل از اینکه با آقای دکتر دهقان صحبت کنیم و ایشون هم درباره آشفتگی در حکمرانی و در واقع در موضوعات داخلی اشاره کردن، داشتیم راجع به سیاست خارجی صحبت می‌کردیم، اینکه چقدر این آشفتگی تأثیرگذار بوده در سیاست خارجی دولت ترامپ. سوال من از شما این هست، شما اشاره کردید به جنگ اوکراین، به جنگ تجاری که آمریکا با چین داره. راجع به این موضوع میخوام از شما بپرسم که جهان و کشورهای مختلف چقدر قبول میکنه در مقابل این آشفتگی که در سیاست خارجی دولت ترامپ هم نمود پیدا کرده بایسته یا همراه بشه؟
خب شاید از یه جهاتی بشه گفت که ترامپ در حقیقت آخرین نماینده اون جریانیه که حاضر نیست پایان استیلای آمریکا، حالا دست کم در عرصه اقتصادی و سیاسی، رو بپذیره. و حالا اون سیاست‌هایی که ترامپ هم در پیش گرفته در حقیقت در ادامه همین نوع نگاه و همین واکنش به تغییر مناسبات بین‌المللی در جهان، همینطور که شاهد هستیم، خب کشورهای مختلف، برخی مثل چین و حتی هند که یکی از مهمترین شرکای آمریکا هست، در برابر این تهدیدهای تجاری آمریکا ایستاده و حاضر نشده بپذیره. و برخی دیگر از کشورها هم مثل کشور اروپایی که حالا خب دستشون بسته تر هم هست، یه جور سیاست کجدار مریض رو در پیش گرفتن و به نظر میرسه که منتظرن تا دوره ترامپ به پایان برسه. اما نکته مهم دیگه که باید بهش اشاره کرد این که این سیاست ها صرف نظر از این که در عمل چه نتیجه خواهد داشت، اعتبار آمریکا رو در عرصه بین المللی به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی که الان آمریکای ترامپ آمریکای غیر قابل اعتمادی هست که حتی متحدانش هم نمیتونن روی حرفهاش و روی موازش در حقیقت اتکا کنن و بهش اعتماد کنن.
خانم طاهری، شما اشاره کردید به ویژگی غیر قابل اعتماد بودن که در عرصه بین المللی هم حتی متحدان هم نمیتونن تکیه کنن به این دولت ترامپ و رئیس جمهور آمریکا. سوال من از شما این هست که ما در تظاهرات هایی که در سایر کشورها هم شاهدش بودیم، از جمله انگلیس، شعاری که مردم آمریکا که مقیم مثلا کشورهای دیگه هم بودن اشاره می کردن به این دیکتاتوری که ترامپ در پیش گرفته، به نظر شما این سیاستی که دولت ترامپ در پیش گرفته و شما اشاره کردید به پیامدهایی که میتونه برای دولت آمریکا داشته باشه، چه در داخل این کشور و چه در حوزه سیاست خارجی، چقدر ممکنه که با پایان دولت ترامپ این سیاست ها پایان بپذیره، یا اینکه با انتخاب رئیس جمهور دیگه‌ای باز همین سیاست ها ادامه خواهد داشت؟
خب حالا یه نکته جالب این که ترامپ در واکنش به همین تظاهرات اخیر یه ویدئویی در صفحه خودش منتشر کرده بود که نشون میداد که حالا اون چیزی که خودش به اسم ترامپیسم یا اون جریان ترامپی معرفی میکنه، اگر خود این هم بره در سالهای آینده ادامه خواهد داشت. و خب شاید بشه گفت این حرف دست کم تا حدودی درسته، یعنی که خب بخشی از اون سیاست‌هایی که ترامپ در پیش گرفته سیاست‌های شخصی خودش نیست، در حقیقت نماینده اون جریانی هستش که این رو به قدرت رسونده و مجبور هست، یا اینکه در حقیقت امیدوار هست که با اتخاذ این سیاست‌ها بتونه اون عظمت گذشته رو به آمریکا برگردونه. هم خب بخش از این سیاست‌ها هم سیاست‌های فردی ترامپ که حالا میتونه با تغییر دولت در آمریکا تغییر کنه.
خانم طاهری، به اواخر برنامه رسیدیم، اگر بخوام یک جمع‌بندی داشته باشیم نسبت به خصوص اوضاع داخلی، شما مؤلفه های مختلفی رو اشاره کردید که در ابعاد مختلف دچار آشفتگی شده جامعه آمریکا، اگر بخوایم یه پیشبینی داشته باشیم حداقل تا پایان دولت ترامپ این شکاف ها و آشفتگی ها آیا بیشتر خواهد شد، تحلیل شما و ارزیابیتون از این موضوع چی هست؟
خب من فکر میکنم اگر خود شخص ترامپ معتقد باشه که به نظر میرسه اینطور باشه که این شکاف ها عملا بهش کمک میکنه و به پیشبرد اهداف و خواستهای سیاسیش منجر میشه، خب پس میشه انتظار داشت که خودش هم به این دوگانگی و شکاف در جامعه آمریکا دامن بزنه و خب طبیعتاً هرچه بیشتر بگذره این شکاف ها هم افزایش پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم طاهری، کارشناس ارشد مسائل آمریکا، که اینجا در استودیو رو در رو حضور پیدا کرد.
خواهش میکنم.
متشکرم. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. تهیه کننده برنامه سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار آزاده بهرانی و من مجتبی شاه‌سواری. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
از اینکه با ما همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که دقایقی پر از آرامش در انتظار شما باشه. فرهنگ سرای گفتگو که گفتگوی فرهنگی هست تقدیم شما میشه و از شما خواهش میکنم نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بذارید.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، ملت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. فرهنگ سرای گفتگو، خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه، خوش سعادتم که همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. فرهنگسرای گفتگو تلاش میکنه در کنار بازنمایی شعار این شبکه، یعنی بازتاب صدای اندیشه ها، به واسطه مباحث مطرح شده و موضوعات محوری، پنجر و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا ساحت فرهنگ رو پیش روی شما عزیزان در ساحت میزبانی از مهمانان خبره، عالی مقام و بزرگ نامی که شرف حضور دارند در این برنامه با شما قسمت میکنه. امید همه ما آن است آنچه به شما تقدیم میشه در نهایت خوشنشین کام و جانتان باشد. دو نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم و سپس مهمان عزیز برنامه و موضوع امروز رو معرفی و مطرح بکنم. سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آراء شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب به مطالبه شما بدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند همین فرهنگسرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. خب دوستان عزیز، آنچه که در برنامه امروز فرهنگسرای گفتگو به شما تقدیم میکنیم باز هم بی مناسبت به فضای تقویمی کشورمون و البته جهان نیست. 28 اکتبر که در روایت تقویم شمسی ما ششم آبان ماه میشه، روز انیمیشن یا پویا نمایی در حقیقت نام گذاشته شده، و ما با این بهانه و این رویکرد قرار است که درباره فصل مهمی از پیامک‌های شما عزیزان که بخشی از محورهای موضوعی برنامه فرهنگسرای گفتگو رو به خودش اختصاص میده، افتخار همکلامی با جناب دکتر محمد صادق افراسیابی در ساحت معاون بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رو داشته باشیم و درباره هنر پویانمایی، البته با کسب اجازه از خود ایشان، نقد و نظری هم به بازی‌های رایانه‌ای داشته باشیم. اما بیش و پیش از هر چیز مسئله جناب دکتر افراسیابی عرض ادب و احترام دارم و بسیار خوش سعادتم، هرچند با فاصله، ولی بار دیگه افتخار همکلامی و دیدار شما رو دارم. به فرهنگسرای گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال می‌کنن، و امیدوارم که ساعت خوشی رو سپری کرده باشید دوم تا نهم آبان هفته جهانی سوادرسانی و اطلاعاتی هم هست و این هفته هم خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. صمیمانه‌ترین تبریکات ما رو هم شما پذیرا باشید. از یک سو خیلی واضح و مبرهن، یعنی بسیار بسیار سهل و ممتنع جنس روز جهانی انیمیشن صحبت کردن اصلا درباره هنر پویانمایی، از سوی دیگه ما کلا 20 دقیقه زمان داریم جناب افراسیابی و کلی پرسش. خیلی سریع میرم سراغ یه سری اطلاعات آماری. از این اطلاعات آماری روایت های شما رو میگیرم. میدانم 23 اردیبهشت امسال شما در قامت معاون محترم بنیاد منصوب شدید، حالا پیش از اون در فصلی دیگر از فضای رسانه‌ای که همیشه با فعالیت شما همراه بوده، چه در مقام مدرس محترم دانشگاه و همراهیتون با ساترو. اما در نهایت 1402 ایسپا یکی از معروفترین و شناساترین مراکز آماری کشورمون وابسته به دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی گزارش آماری رو منتشر کرد درباره سهم مصرف فرهنگی نوجوانان که موسیقی در ردی اول بود، بازی‌های رایانه‌ای در نوبت دوم در حقیقت قرار می‌گرفت. گفتگویی رو شما با چند رسانه داشتید، رسانه‌های معتبر و رسمی کشورمون به شکل برخط. ارجاع اشارتون مبنی بر برخی از دلخوری‌ها بود، بخشی دیگرش به جامعه آماری بیش از 30 میلیون نفر که یا مستقیم یا غیر مستقیم در نهایت ذینفعان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دارن در نظر می‌گیرن. اینا وجوه مثبت. وجوه منفی هم تلخ و سخت بسیار از حذف شدن جنس بودجه در قانون بودجه 1404 تا عدم مشخص بودن حتی اون 2% افزایش بودجه‌ای که باید در اختیار بنیاد قرار بگیره و قرار نمیگیره. جنس تعاملی که خود شخص شما، من به بنیاد کاری ندارم، با مجلس شورای اسلامی خاصه عزیزان تو کمیسیون فرهنگی مجلس داشتی و در نهایت بازار ما که تبعیتی از کنوانسیون برن و مقوله حق رعایت مالکیت معنوی ندارد و بازی هایی که بسیار بسیاری از اونها با هنجارهای فرهنگی جوان و نوجوان ایرانی همخوان نیست و البته گاه عواقب تلخی هم داشته. این کل جهانی است که با شما قرار است ولو چند جمله از هر کدام بشنویم. اما ابتدا برسیم به خود مسئله پویانمایی در کشورمون که خدا رو شکر یک دهه اخیر دیگه واقعا شانه میزنه به تولیدات غربی و آنچه که ساحت هنر پویانمایی در جهان هستش. از آنچه که در ایران است و هنر پویانماییش بگویید. در خدمتم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که همینجور که جناب عالی اشاره کردین، خدا رو شکر در این چند سال اخیر اون چیزی که هم ما و هم همه مردم میبینیم اینی که اتفاقات خوبی داره در حوزه پویانمایی میفته. انیمیشن های خوبی که تولید شد هم در سال گذشته هم امسال هم سالهای پیش در حقیقت هم در ایران هم در کشورهای مختلف جهان تونست بازار خوبی رو به دست بیاره و اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. مجلس شورای اسلامی هم در حقیقت توجه ویژه‌ای به حوزه بازی و پویانمایی کرد. حالا این در حقیقت این که در هم قانون برنامه هفتم توسعه قانون برنامه هفتم پیشرفت به این موضوع توجه شد خیلی خوبه، ولی در قانون برنامه و بودجه 1404 اونجایی که مبحث بازی و پویانمایی مطرح شده اینها کنار هم آمده است. هم خوبه هم بده. خوبیش اینه که بالاخره نشون میده کشور میخواد در حوزه بازی رایانه‌ای و پویانمایی اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. بله. اما سختی کار اونجاست که مثلا الان تقریبا 2-3 هفته پیش بود که یک از محل 2% افزایش تعرفه گمرک برای 5 تا دستگاهی که در قانون برنامه بودجه سال 1404 سهمی تعیین شده بود که از این محل 2% افزایش تعرفه گمرک کنسول و کلن کالاهای بازی خارجی اینها بتونن بودجه رو داشته باشن، به هر به حساب هر کدوم از این سازمان ها 18 میلیارد تومان مبلغ واریز شد به عنوان قسط اول اون 2% افزایش تعرفه گمرک که 5 تا سازمان هستن: سازمان صدا و سیما، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و عرض به خدمت شما که سازمان بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی.
بله.
این 5 تا دستگاه الان در حد اون 18 میلیارد رو دریافت کردن. اما اینکه چه نسبتی از این بودجه باید صرف بازی بشه و چه نسبتی از این بودجه باید صرف تقویت پویانمایی بشه یک مسئله است که حالا ما با جلساتی که با همکاران محترم سازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم اونها اعلام کردن که 50% بره تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای و 50%
برای
حوزه پویانمایی. میدونید حوزه بازی حوزه هستش که خیلی پرهزینه میتونه باشه. یعنی اگر ما بخوایم مثلا یک بازی سطح الف بسازیم، طبق برآوردی که خود سازمان صدا و سیما، مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما برای تولید یک بازی الف داشته، فکر میکنم هولوش 50 میلیارد عددی بود که برای بازی سطح الف پیشنهاد داده بود برای تولیدش. خب اساسا اگر شما فرض بکنید که یک 9 میلیاردی رو در نظر بگیرید که الان مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما دریافت کرده، بله، اون فقط میتونه استارت بزنه و شروع کنه یک بازی الفی که ممکنه 2 سال تولیدش طول بکشه.
بله.
خب از کجا مطمئن باشه که بقیه این بودجه و ادامه این بودجه تخصیص پیدا میکنه؟ ما نیاز به یک تحول جدی داریم در حوزه سازمان برنامه بودجه و کمیسیون فرهنگی مجلس و اعتباراتی که تخصیص داده میشه. فقط خود مردم در سال 1402 70 همت مردم هزینه کردن در حوزه بازی‌های رایانه‌ای، اعم از خرید کنسول و خود بازی‌ها. الان شما یک بازی فیفایی که آخرین نسخه که اومده، نسخه اصلیش رو بخواید تهیه کنید، 15 میلیون فقط قیمت اون بازی هست. بنابراین این عددی که مردم اختصاصاً شما در نظر بگیرید و عددی که حالا ما می‌خوایم بگذاریم برای تقویت تولیدات داخلی،
بله،
اصلاً قابل مقایسه نیست. نتیجه چی شده؟ نتیجه شده در سال 1402، باز وقتی ما مراجعه میکنیم به پیمایشی که ایسپا به سفارش بنیاد ملی بازی ایرانی انجام داده، در بین 20 بازی پرمصرفی که مردم کشور ایران دارن انجام میدن و 29 میلیون 500 هزار نفر گیمری که در سال 1402 ثبت شده، فقط 4 بازی داخلی هست و از اون 4 فقط یکی برنده و 3 مثلا گفتن که ما بازی های جدول ایرانی انجام میدیم، بازی های فکری ایرانی انجام میدیم، بازی های ماشین سواری ایرانی انجام میدیم و فقط یکی از بازی ها برندش توسط مردم شناخته شده بود، در حالی که در 16 بازی خارج دیگه همه برندها شناخته شده است. وقتی مردم دارن صحبت میکنن دقیقاً میگن چه بازی رو دارن انجام میدن، نبگن در مقوله بازی های جنگی،
درست
میگه من فلان بازی خارجی رو دارم انجام میدن. خب این نشون میده که ما در حوزه برندسازی، هر چقدر در حوزه پویانمایی خوشبختانه تو این چند سال قوی بودیم،
کاملا
در حوزه دقیقاً بازی های رایانه ای و برندسازی بازی ها و تولید بازی با کیفیت و تبلیغ این بازی ها و حوزه انتشار اونها ما با ضعف مواجه بودیم و این باید جبران بشه. قانون برنامه 7 توسعه میگه باید در انتهای قانون ما 60% شاهد باشیم تولید بازی های داخلی در حوزه کودک و نوجوان افزایش پیدا کرده باشه. اما من یه نکته میخوام عرض بکنم، افزایش تولید کافی نیست، اینجا افزایش مصرف باید ملاک ما باشه که چقدر چه سهمی از سبد مصرف خانواده های ایرانی بازی رایانه بومی میاد توش. حالا من یه نکته بگم، انیمیشن و پویانمایی بسیار مهمه، خیلی مهمه، هیچ شکی نیست
به تحقیق.
اما بازی حوزه ایست که فرد وقتی انیمیشن و پویانمایی رو بسته به سنی که فرد داشته باشه ممکن یه بار ببینه، ممکن حد اکثر 10 بار ببینه، اما بازی فرد 1 سال، 2 سال، 3 سال، گاهی 1 عمر درگیرشه.
کاملا.
ببینید چه تأثیری داره. آقای جعفری جوزانی مدیر مؤسسه مهواست، ایشون در یک جلسه‌ای که ما با هم داشتیم میگفتش که در یکی از جشنواره‌های خارج از کشور یکی از بازیسازان ایرانی رتبه آورد، اونجا یکی از مقامات رژیم صهیونیستی تو اون جشنواره حضور داشته،
بله،
یعنی اومده بوده شرکت کرده بوده. یکی از رسانه‌ها میگه نظر شما چیه که یکی از ایران، یک نفر از ایران در این جشنواره بازی‌های رایانه‌ای رتبه میاره؟ اون فرد میگه که، یعنی اون فرد مقام رژیم صهیونیستی، یکی از مقامات رژیم صهیونیستی بوده، میگه که همونقدر که برای ما مهمه که ایران نباید به دانش هسته‌ای دست پیدا کنه، برای ما مهمه که ایران نباید به دانش بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌سازی دست پیدا کنه. این دانش بازی‌های رایانه‌ای و بازی پرمخاطب، شما ببینید بازی‌های خارجی رو نگاه کنید، اونایی که پرمخاطبه، اینها بعضی از این تولید بعضی از این بازی‌ها بودجه که صرف شده معادل کل بودجه کشور ایرانه، نه بودجه بازی‌های ایران. ببینید در خارج از کشور اینقدر براشون مهمه، یه بخشش سرمایه است، یه بخشش هم اون دانشه. الان چطوره که مثلا ما میگیم آقا اگر یک اتفاقی هم برای یکی از مراکز هستیم و افتاد، دانشش رو ما داریم هنوز،
بله،
اون دانش بازی های رایانه‌ای در کشور ما نیاز به دقیقا تقویت داره و ما باید به جایی برسیم که بتونیم در جهان، حالا الان ما مثلا فرض کنیم اگه یه لیگ دست اول داشته باشیم، یه لیگ دست دوم داشته باشیم، یه لیگ دست سوم، ما الان تو لیگ دست سومیم فعلا، حداقل تو لیگ دست سوم خودمون بیایم رتبه‌مون ارتقا بدیم، بعد بریم تو لیگ دست دو بازی کنیم، یعنی تو بازی رایانه‌ای سطح خودمون رو، سطح شرکت‌های خودمون ارتقا بدیم.
خب جناب دکتر،
اینو عرض بکنم،
اینجا ما دو تا مؤلفه داریم، اجازه بدید چون می‌خوام یک رفت و برگشتی هم داشته باشیم و نیمه اول برنامه‌مون تموم شه، پا به نیمه دوم بگذاریم. من با همین دو مؤلفه یه وامی از صحبت جناب جعفری جوزانی می‌گیرم که افسانه سپهرشون هم چند وقت پیش در جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اثر برگزیده شد و بعد هم روایت شما رو بر اساس این دو مؤلفه می‌شنویم. اما یک رفت و برگشتی کوتاه و رسانه‌ای.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده‌ها و نظرات تازه.
همراهان عزیز، بی نهایت از همدلی شما سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها به ویژه این برنامه فرهنگ سرای گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. متناسب با تقویم فرهنگی جهانی 28 اکتبر در تقویم خودمون 6 آبان روز جهانی انیمیشن و هفته‌ای که از دوم تا هفتم آبان ماه درباره حوزه سواد رسانه‌ای هست، با افتخار از جناب دکتر محمد صادق افراسیابی معاون بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در شرایطی داریم صحبت می‌کنیم که هم نگاهیمون به حوزه پویانمایی کشورمون و هم جایگاه تخصصی ایشون به عنوان یک جایگاه حقوقی، یعنی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. جناب دکتر افراسیابی، من کاملا با جنس حمایتی شما موافقم که این تضمین چشم‌انداز آینده چیست، اما خیلی خیلی عذرخواهی می‌کنم، پرسش رو مطرح می‌کنم، حتی اگر تضمینی واسه این چشم‌انداز باشه، اتفاقی که مثلا برای بازی نام نمیارم ایکسی به وقوع پیوسته، یکی از پرکاربردترین بازی‌های جنگی میان جوانان کشورمون هم هست که تقریبا الان دیگه نسخه نهمش اومده، یعنی چیزی نزدیک 12 ساله که داره بازی میشه، برای بازی‌های بومی ما که بخواد اون لیگ دسته 3 رو بیاد وارد لیگ دسته 2 بشه، بازی زمانی حداقل 10 ساله نیازه. برای این چشم انداز 10 ساله چه نگاهی دیده شده؟ این مؤلفه دوم، مؤلفه اول، مؤلفه دوم آن است که با سهم جنس عدم حمایتی که بازی سازان هست، ما بیشتر یا شاهد کوچ این عزیزانی و اینکه تو همین کشور به اسم ایرانی ولی واسه یک محصول خارجی دارن کار میکنن، این رو چگونه میشه سامان داد؟
اول از سوال دوم تو شروع کنم. یه راه سومی هست که بعضی شرکت ایرانی هم اونو خوب یاد گرفتن و اون دور زدن تحریم و عرضه بازی‌های رایانه‌ای در مارکت‌های خارجی است، در فروشگاه خارجی است. این رو الان الحمدلله اونها استودیوی قوی که در ایران فعالیت می‌کنن، چند تا استودیوی خوب و قوی،
درست
نمیگم زیاد هستن، شاید عددشون به تعداد انگشتان یک دست برسه، اما اونها اینو یاد گرفتن و دارن از این ظرفیت استفاده می‌کنن و همین کار رو یک جهاد می‌بینن. الزاماً هم این نیست که بازی که تولید می‌کنن کاملاً یک بازی ارزشی باشه، گاهی وقتی یک بازی سرگرمی است، اما تونستن ببرن در سبد محصولات خارج از کشور اون رو عرضه بکنن.
بله.
حتی بعضی از شرکت‌های ما این ظرفیت رو از قدیم هم داشتیم، رو استیم هم ما بازی‌سازای ایرانی ارائه می‌کردن، الان با بعضی از ناشران خارجی در حقیقت طرف قرارداد شدن و بازی میره حتی روی کنسول عرضه میشه و استفاده میشه و این ظرفیت خوبی سر کشور ما که داره اتفاق میفته، این نقطه قوت هست. منتها ما باید بتوانیم اون استودیوهایی که کوچیکتر هستن اینها روش بدیم، بزرگتر بکنیم، استودیوهایی که بزرگ هستن بتونیم در حقیقت ما فراخوان‌هایی بدیم در موضوعات مختلفی که برای مهم هست، از ظرفیت اونها استفاده کنیم برای تولید بازی. میتونیم حتی در نهادهای مختلفی که در کشور هستن متناسب با مأموریت‌هایی که دارن و حتی بخش خصوصی، چون بازی سرمایه گذاری من واقعی حساب میشود، یعنی اگر یک شرکتی دقیق طرح سناریو بازی خودش رو بداند که چیکار میخواد بکنه و بعد روی استدیو درستی سرمایه گذاری بله. بکنه، حتما بازگشت سرمایه خواهد داشت. لذا بخش خصوصی هم میتونه، همون هایی که به قول فرمایش جناب عالی خارج از کشور میان رو بازی ساز ایرانی سرمایه گذاری میکنن، دنبال چی هستن؟ دنبال منافع مادی خودشونن. خب پس ما خودمون، بخش خصوصی خودمون در کشور خودمون میتونه از این ظرفیت بازی سازای خوبی که در کشور داریم استفاده استفاده بکنه و سفارش تولید بده.
بخش خصوصی ما که دو سال وقت به قول معروف صبر کردن نداره با این تلاطم‌های ارزی و اقتصادی که در کشورمون هست.
ببینید الان مثلا میگم فرض کنیم مثلا ما برندهای مثلا خوبی رو داریم در حوزه لوازم خانگی، خب در حوزه مثلا صنایع غذایی، همین ها میتونن در حوزه خودشون سفارش بازی بدن